بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزيزان، در جوار مولاي عالم حضرت رضا عليه السلام هستیم که انشالله شفاعتش بر همه من نازل شود، و در مورد بعضی از جمله های زیارت نورانی جامعه کبیره صحبت میکرد. دیروز رسیدیم به یه جایی که در مورد استعداد دوم صحبت کردیم که خدای متعال در اثر عمل به وظیفه استعداد دوم به کسانی میدهد و درهای تازه به دلشون باز میشود. از اینجا بحثی منشعب میشه که میریم سراغ یک جمله دیگر از زیارت جامعه کبیره. این جمله بسیار سنگین است. انشالله وقتی زیارت را میخونیم حواسمون باشد که اهل بیت را اوصافش را در اینجا ذکر می کند که خوندید دیگه: المخلصین فی توحید الله، المستقرین فی امر الله، تا می رسه به اینجا التامین فی محبت الله. این جمله خیلی سنگین است. التامین فی محبت الله، اینا در محبت خدا تماماً، یعنی بالاترین محبت را به خدا دارد. حال این جمله را داشته باشید، توضیح میدم انشاءالله. این استعداد دوم که میگفتیم، شروع استعداد دوم با محبت الله هست، یعنی بنده خدا را دوست داشته باشد، و چون دوست داشتن طرفینیه، بنابراین وقتی که بنده خدا را دوست داشت، خدا هم او را دوست می‌دارد. و اهل بیت ائمه علیهم السلام چون در همه مسائل از همه بالاترند، در همه مواهب اینی که محبت شدم از همه بیشتره، التامین فی محبت الله. توضیح این است که عزیزان، محبت همیشه بر اساس معرفت پایه‌گذاری می شود. یعنی شناخت نباشد چه محبت؟ ما کسی را که دوست داشته باشیم، یه شناخت اجمالی لااقل باید داشته باشیم. اگر بنا شود هیچ شناختی نداشته باشیم، هیچ محبتی حاصل نمی شه. یعنی معرفت هرچی بیشتر بشه، محبت بیشتر میشه. اینجا یه سخنی از شیخ ابو علی سینا نقل میکنم، زود رد بشم، که این جمله خیلی بلند بالاست، که شیخ ابو علی سینا در کتاب اشارات میگوید: اجل مبتهج بشیء هو الاول بذاته. میگوید که بالاترین شادمان نسبت به چیزی خود حضرت حق است نسبت به خودش. چرا؟ علتش خیلی زیبا میگه، میگه لأنه اشد الاشیاء ادراکن لأشد الاشیاء کمالن. اینو عزیزان در ترجمه هایی که از اشارات کردن، در بعض ترجمه ها اینو خرابش کردن، صحیحش این است که عرض میکنن، میگه چون خدا پر کمال ترین، خدا پردرکترین موجود است نسبت به پرکمالترین موجود که خودش باشد. خیلی حرف بزرگیست، توضیح نمیدم، خستتون نمی کنم. از اینجا رد میشم. پس بنابراین هرچه محبت بیشتر باشد، معرفت بیشتر باشد، محبت بیشتر میشه. محبت که زیاد شد، شوق به وجود میاد. این شوق خیلی مهم است. شوق یعنی چی؟ اول محبت، بعد شوق. در مورد شوق یه چیزی عرض میکنم از مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله علیه. عاشق محمد حسین کسی بوده که استاد علامه طباطبایی بود و استاد آیت الله بهجت بود. شما ببینید اینا خیلی مهم است که چه شخصیت های بودن، چه شخصیت های را پرورش دادن. آیت الله بهجت وقتی که از نجف آمده بود به قم، میگن در قم سرصدای بین علما را افتاد، گفتن بریم ببینیم شاگرد شیخ محمد حسین اصفهانی آمده، بریم زیارتش. آیت الله شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که آقای طباطبایی را ایشون پرورش داده، ایشون کتابی دارد، خیلی کتاب سطح بالایی است. در اونجا در مورد شوق یه چیزی گفته، این خیلی شنیدنیه و خیلی خوبه که ما انشالله در جوار حضرت رضا علیه السلام این مطلب رو کمی با هم مذاکره کنیم. ایشان می‌فرماید شوق یه جنبه وجودی داره و یه جنبه عدمی. یعنی به این معنا شما به چیزی که شوق دارید اول محبت حاصل میشه، بعد شوقه. خب این شوق یک بعد عدمی داره، یه بعد وجودی. مثال میزنیم براتون، مثال میزنم. مثلا شما شوق رفتن به کعبه رو داشته باشید، این یه بعد عدمی داره، یه بعد وجودی. یعنی چی؟ بعد عدمیش این است که شما هنوز کعبه رو ندیدید، حتی همین الان درست ندیدید چجوری، مثلا میگه، مثال میزنید. بعد وجودیش این است که بالاخره میدونید کعبه ای هست. توجه کردید؟ چون اگر چنان که صرفا عدم باشد که هیچ ندونید اصلا کعبه چیه، شوقی درست نمیشه. آدم چیزی رو که نمیدونه چه شوقی. اگه صرفا بعد وجودی داشته باشد، یعنی باید کنار کعبه باشی، اونو دیگه شوق نمیگن. شما در کنار محبوب باشی به اون شوق اطلاق نمیشه، به اون میگن اونس. شوق تو راهه، داریم میریم مثلا فرضاً کربلا، هی میپرسیم آقا چقدر دیگه موندی، میگن یه 100 کیلومتر دیگه موندیم، یه خورده میریم باز آقا چقدر دیگه موندیم، همینطور دل پرپر میزنه تا برسه. وقتی رسید کربلا شوق منتفی میشه، اون وقت اونس جای اون را میگیره، میره معنوس میشه دیگه، شوق مال تو راهه. بنابراین این محبت اکسیر اعظم است. این شوق که اینقدر مهم است از محبت درست میشه، اونس از محبت درست میشه. ما اینا را ما بندگان لازم داریم. این شما جوانان عزیز، حتی هممون پیر و جوان نداره، مخصوصا جوانان که در بهار عمر هستید، اینو ملاحظه بفرمید که به طور کلی شوق، اونس، اینا که مراحل بزرگیست در عبودیت، همش از محبته، محبت از معرفته. هرچی که معرفت، این معرفت آقا اکسیر اعظم است. میانبرترین راه رسیدن به حضرت حق محبت است. محبت تمام میکنه همه کارا رو. این محبت یه درختیه، ببین یه میوه میاره به نام شوق، یه میوه میاره به نام اونس، یه میوه داره به نام خوف، یک میوه داره به نام خشیت. خب این درخت به این پربرکتی ریشش چیه؟ ریشش معرفت است. معرفت با چیه؟ این امروز انشاءالله ما به خاطر بسپاریم، خیلی مهم است. آقا و مولایمون امام صادق علیه السلام ریشه معرفت رو بیان کرد. معرفت چیه؟ میفرماید لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه، خدا عملی را قبول نمی کند مگر با معرفت. او معرفت نباشه عمل قبول نمیشه. مرحوم خاتم المحدثین شیخ عباس قمی رضوان الله علیه، ایشون کتابی دارد به نام سفینة البحار. این کتاب فوق العاده نفیس است. این شیخ بزرگوار در تألیف این کتاب 20 سال زحمت متحمل شد. 20 سال یه عمره. ایشون در اونجا حدیثی نقل میکند، میگه دو تا ملک از آسمان رد میشدن، روی زمین دیدن یه تیکه زمین خیلی سبز و خرم و با صفایی است، یه عابدی نشسته داره عبادت میکنه. خیلی قبطه خوردن، گفتن خدایا میشه ثواب یک روز اینو به ما بدی؟ خدا به این دوتا ملک وحی فرمود، فرمود که این آدم معرفت نداره، عبادتش به جایی نمیرسد، به صورت آدم در بیایی بریم باش حرف بزنیم. میدونی فرشته به اذن الله زود به صورت آدم در میاد، هیچ کاری نداره. جبرئیل این فرشته بزرگ الهی بر پیغمبر که نازل میشد به صورت دهیه کلبی در میامد. دهیه کلبی مرد صالحی بود، به صورت اون در میامد، هیچ کس هم نمیفهمید. میرفتن گفتن پیغمبر ندیدیم، گفت چرا؟ داره با دهیه کلبی حرف میزنه، نمیدونستن که فرشته است، ملائکه است. بله در قرآن مگه نخوندید فرشته ها آمدن پیش حضرت ابراهیم به صورت بشر آمده بودن دیگه. رفت یک گوساله آورد، گوساله بریان شده آورد، وقتی دید دست نمیزنن وحشت کرد. گفتم وحشت نکن، ما فرستاده های خدا هستیم. فرشته به صورت آدم در میاد کاملا 100%. خلاصه خدا وحی فرمود به اون دوتا فرشته که به صورت انسان در بیایین بریم باش حرف بزنین. به صورت دوتا آدم در اومدن، رفتن پایین. خب سلام علیکم. علیکم السلام. آقا خوش به حالت، چه جای سبز و خرمی داری، چه جای خوبی. گفت چه فایده، این عابد گفت چه فایده، لیت ربی حمارم، کاش که خدا یه خری داشت ما اینجا میچروندیم. خدا دید گفت، فرمود دیدی این هنوز منو محتاج به خر میدونه. آره تعارف که نداریم که. لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه، خدا عملی را قبول نمی کند مگر با معرفت. خب این معرفت از کجا بیاد؟ اینجا هست یه عده اشتباه میکنن. گوش بدن جوانان، امام صادق سلام الله علیه میفرماید که لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه، عملی را خدا قبول نمیکند مگر با معرفت. و ولا معرفت الا بالعمل، معرفتی هم نیست مگر با عمل. بعضی هم میگن دور میزنه مسئله، چیکار کنم با معرفت باشم؟ عمل کنم. چیکار کنم عملم قبول بشه؟ با معرفت باشه. این میگن دور، نه این دور نیست، نمیدونم. میدونید احادیث دیگر اینو توضیح داده. ببین معرفت دو قسم است، یه معرفت اجمالیه داریم، یه معرفت تفصیلیه. معرفت اجمالیه مفت آمده در خونمون، خدا پیغمبر فرستاده، کتاب نازل کرده، ائمه نصب کرده، عقل داده. ما وقتی که در شکم مادر بودیم همونجا خدا به ما عقل بالقوه داده. فلاسفه به این عقل میگن عقل هیولانی، یعنی هیولا به هر چیز دست نخورده میگن. عقل هیولانی یعنی عقل دست نخورده، یا بگو عقل بالقوه، که مولوی میگه که ما کجا بودیم کان دیان دین عقل میکارید اندر ماوتین. حالا از اونجا که از شکم مادر آمدیم، این عقل شروع میکنه مراحل را طی میکنه، میاد میشه یک پزشک عالی قدر، میاد میشه یک مجتهد بزرگ، یک متخصص بزرگ. بله، حالا عقلم داده، پیغمبر فرستاده، قرآن نازل کرده، بالاخره الان شما یک کوره دهی هم که برین میبینین مردم اونجا از خدا پیغمبر یه چیزی میدونن. این میگن معرفت اجمالی. معرفت اجمالی را کسی به کار بزند، ای جوان عزیز این مهم است. هر کجا الان من میرم میگن آقا استاد نشان بده، از این استاد دیگه تولیدی که نیست که ما استاد بسازیم. آیت الله روزم آقای بهجت دامت برکاتو فرمود به یقینیاتتون عمل کنید. استاد نیست به یقینیاتت عمل کن. تو الان یقینیات ببین، الان از شما هر کدوم از شما یه درجه یقینیات دارین. شما جوان عزیز میدونی جواب تلخ به مادر دادن انسانو در دو جهان بدبخت میکنه. جوان چرا به مادرت جواب تلخ میدی؟ هممون میدونیم نماز اول وقت چیه، هممون میدونیم غیبت حرام. عزیز من با این معرفت اجمالی اینا را به کار بزنی، به یقینیاتت عمل کنی، اون وقت معرفت تفصیلیه میدن به آدم. ولا معرفت الا بالعمل، یعنی معرفت تفصیلیه حاصل نمیشود مگر با عمل. عمل به وظیفه. من یه حکایت بگم از آیت الله العظمای بهجت به شما در جوار حضرت رضا علیه السلام براتون یادگار باشه، این براتون یادگار باشه، بر این جوانان یادگار باشه. بدونید که در خانه خدا چقدر بزرگ است و این دین چقدر دین بلند و بالایی است. من رفته بودم کشور سوریه. ببینید این حکایت دست اول است و یادگار به شما میگم انشاءالله. در اونجا یه عالمی بود ربانی، خدایش رحمت کنه، از دنیا رفت. با منم خیر سابقه نداشتیم، اما چطور شد وقتی منو دید خیلی مورد عنایت قرار داد. به من گفت 3 تا نهار باید بیای خونه ما. سوریه اون شهر دمشق یه خیابان خیلی بلندی داره که سفارت جمهوری اسلامی هم تو اون خیابانه. خیلی خیابانه بلندیست، طولانیه. منزل سیدم اونجا بود، شاید مثلا بگم دوربر 80 سالش میشد، اما خیلی سرحال بود، عالم بود ربانی. خلاصه من اطاعت امرش کردم، رفتم منزلش. جوان بودیم، گفت من در نجف حجرم، 2-3 قدم با حجره آیت الله بهجت فاصله داشت. ببینید ما همیشه میذاریم طرف بمیره حرفا را بزنیم، اونا که در حال حیاتن حرف نمیذاریم. نه عزیز من اینطور نیست. بعض اسرار هست که البته خود بزرگان میگن ما در قید حیات هستیم نگین، اما بعضی چیزا را باید بگیم. بله مردم بدونن بشناسن. مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی هیچ وقت ذکرش در منابر نمیشد. من ناقابل روسیه اولین کس بودم ذکرشون رو به منابر کشوندم. بابا مردم بدونن. حالا اسرار اینا رو نمیتونیم در منابر بگیم، اسرار گفتن صحیح نیست، ولی خود شخصیتش رو اجمالا مطرح کنیم همه بشناسن. حالا البته اینا مثل خورشیدن، من و امثال من یه طلبه ناچیز، خیلی کوچیکترم که بخوام او را بشناسونم، اما بالاخره دیگه عشق ارادته. خلاصه سید گفت حجره من با حجره آیت الله بهجت یه چند متر فاصله داشت. گفت گاهی وقتا ایشون نهار درست میکرد، من میرفتم. گاهی من درست میکردم، میگفتم اون بیاد. میگفت ایشون 16-17 سالش بود. یعنی بشنوید، من دیگه خسته شدم، اینقدر گفتم این دین، این دین کیفیت هست، دین کمیت نیست. خدا شاهد در محضر حضرت سامن الائمه ارواحنا له الفدا، خدا و شما را شاهد میگیرم که مقصود من این نیست. اگر کسی این گمان بده بده دیگه خدا میدونه. مقصود من این نیست که ما مستحبات انجام ندیم، نمازای طولانی نخونیم، اینا به جای خودش هست. اما بعد همه اینها بدونید رسیدن به خدا نماز هزار قل هو الله نمیخواد، عمدتا باید با باطنت برسه. حالا هزار قل هو الله خوندی خودت میدونی، من دیگه فضولی نمی کنم. توجه کردید؟ این خیلی بزرگ است این حرف. امامان من فرمودن، خدا شاهد، من از خودم نمیگم، فرمودن با باطنتون زودتر میرسه. توجه کردی؟ باطن اصلاح نکرده نماز هزار قل هو الله میخونه چه فایده داره؟ باطن اصلاح نکرده مرتب دعای کمیل میره چه فایده داره؟ باطن اصلاح نکرده هنوز در منزل بلد نیست با زن بچهش چگونه حرف بزند، هر سالم میره عمره. این مسخره چه نیست که دین خیلی دین بلندیست. گفت آقای بهجت 16-17 ساله بود، پدرش پیغام داده بود، ببینید پدرش پیغام داده بود که راضی نیستم هیچ مستحب بیره به جا بیاره. پدرش گفته چرا؟ گفته بود چون بعض جوانها میفتن به وادی مستحبات، یه استاد ناشی بالا سرشون وای میسته، امان از استاد ناشی. یه استادی که علم ناقص داشته باشد شاگرد بدبخت میکنه. من دیدم دیگه، یه خانمی را من در دبی دیدم، گفت در 24 ساعت فقط 4 ساعت میخوابم. حالا شاید اینطوری بوده، دیدیم یه استادی رسیده گفته شما باید نمیدونم روزی 3 ساعت قرآن بخونی، 4 ساعت چی بخونی، 5 ساعت چی بخونی، شوهر، زن، شوهر، بچه، مشاغل. گفتم این ره که تا میروی خلاصه به بیراه هست. آخرش آخه این نیست، آخه دین ما این نیست. یکی میخواد راه خدا بره، ها شما باید هر روز دو تا فلان زیارت بخونی، 4 جز من قرآن بخونی. پیغمبر اکرم میفرماید که لا تبغض عبادت الله الى نفسک، یک کاری نکن عبادت خدا در نظر تلخ برسد. دعای کمیل با دهندره فایده نداره. ای میگه خدا کی تمام میشه، این فایده نداره. یه سطر بخون بلنش برو. من یکی از اولیای خدا را دیدم، یک سطر اگه حال داشت همه را میخوند، اگه نداشت میگفت آقا امشب سهمیه من یه سطره. آخه مستحبات به زور انجام دادن آدم آخر میبره. پدر آقای بهجت ترسیده بود که ایشون ببره یه دفعه. دقت میکنید؟ اون عالم میگفت که من دیدم ایشون نماز که میخونه یک نماز عاری از مستحبات. گفتم حالا پدرت که اینجا نیست؟ گفت بالاخره پدرمه، امر کرده. امر پدر اگر از روی دلسوزی باشد جوان باید اطاعت بکنید. یه وقت خدای نکرده یه امر نهی میکند که هیچ عاقلانه نیست اصلا، اونو نمیگم. اما اگر از روی دلسوزی باشه، ساعت 12 شب تو جوان خواهی بری مسافرت، برفم اومده، پدرت میگه من میگرانم، صبح برو. نه من با دوستم قرار گذاشتم باید برم. بری باید نماز تمام بخونی، سفرت سفر معصیت است. بله میگه نمازی میخوند عاری از مستحبات به خاطر امر پدر. حالا ببین این دین چه دین بلند و بالاییست. میگفت در همین 15-16 سالگی صاحب کرامت شد. بخاطر بله صاحب کرامت. چرا؟ به خاطر اطاعت از امر خدا. آقا عمل به وظیفه خیلی مهم است. به خاطر عمل به وظیفه در 15-16 سالگی شد از صاحبان کرامت. البته خود آیت الله بهجت دامت برکاته، خود ایشان هم در یک برهه از زمان از اون چیز به من چیزی فرمودن، که با عده‌ای مربوط می‌شدن اونا می‌رفتن کربلا چه می‌کردن اونا را دیگه من الان اذنی ندارم بازگو کنم، اما اجمالا فقط اینقدر بدونیم که حضرت صادق می‌فرماید که عمل به وظیفه باعث حصول معرفت است. این مهم است، عمل به وظیفه. یه وقت هست که پدر نهی کرده مستحبات را به جا نیار، نه خیر آقا من میخوام برم یه نماز مفصل بخونم. پدر گفته که گفته اگر اینطور میشد دیگه آیه بهجت نمیشد. 15-16 سالگی صاحب کرامت، چی میگیم شما؟ این دین عجب دین بزرگ است. پس برمیگردیم به اینجا، التامین فی محبت الله، ائمه تماما در محبت خدا. ما شیعیان اونا هستیم، هیچ وقت به حد اونا نمیرسیم، چون هر روز من اینجا یک فراز که زیارت جامعه میخونم، میدونید که بهره خودمون را از اون ذکر میکنم. بهره ما این است که ما که شیعیان این آیان این عزیزان خدا هستیم، این سادات عالم هستیم، ما هم به اندازه خودمون بلکه محبت الله چسب کنیم. چون این محبت آقا گفتم درخت مبارکیست که میوه های زیادی داره. التامین فی محبت الله، اینا محبتشون به خدا تمام است و محبت خدا هم به اینا تمام است. در حدیث قدسی میفرماید که من بندم و دوست داشته باشم چشمش میشم، گوشش میشم. حالا انشالله این حدیث رو براتون بعدن میشکافم. امیر المومنین به جایی رسیده که او چشم خداست، میگن عین الله، چشم خدا، ید الله. بله، یکی از علمای سنی به نام عبدالوهاب شعرانی حدیثی نقل کرده که یک قطره از دریاست در مورد عین الله بودن امیر المومنین. اینو من به شما بگم بعد دیگه یواش یواش دعا کنیم. اون عالم عبدالوهاب شعرانی می نویسد در زمان خلافت خلیفه دوم که خود او هم در مکه بود، در مسجد الحرام بود، امیر المؤمنین داشت طواف می کرد. امیر المؤمنین، آقای ما، این شعرانی نوشته. یه وقت امیر المؤمنین متوجه شد که یک جوان بلهوس طواف رو بهانه کرده به زنها نگاه میکند در کنار خانه خدا. بله، هی نگاه می ببینید چجوری هن اینا، هی کارش اینه. یه دفعه حضرت یه سیلی بشتد، تنبیهش کنی یعنی چی؟ نوامیس مردم آمدن اونجا طواف کنم، تو هم داری چشم کرانی میکنی؟ این برگشت که اعتراض کنه، دید سیلی از جای بلندیست، از علی مرتضاست، چی کار کنم؟ بس رفت پیش خلیفه دوم، حالا خواست خودشیرینی کنه چیکار کنه. رفت گفت که تو خلیفه مسلمین هستی، اینجا نشستی وقت در طواف ما را میزنن. گفت چطور را زده؟ گفت طواف میکردم علی منو زد. گفت صبر کن ببینم تا چی بوده قضیه، بررسی کنم. یه دفعه امیر المومنین رو دید، گفت یا علی، این از این مرد از شما شاکیه، شما در طواف به او سیلی زدید. حضرت فرمود، دقت بفرمید، مهم است این چیزا را ما خیلی بی قید و بی شرط بگیم خراب میشه. ببین، حضرت فرمود او طواف نمی کرد، بلهوسی می کرد و منم تنبیهش کردم. اما اینی که باید دقت کنید اینجاست، در قرآن خوندید که ولله جنود السماوات والارض، جاییم خوندیم که وما یعلم جنود ربک الا هو، همه چیز لشکر خداست. خدا اینجا زبان خلیفه دوم را به کار گرفت. این حرف حرفی نبود که به عقل او برسه، بر زبان جاری بشه. خدا کرد، خدا میخواست که مدح امیرالمومنین از همه جا منتشر بشه. وقتی گفت بلهوسی میکرد، خلیفه دوم یه نگاهی به اون مرد شاکی کرد. گفت از دست کسی شکایت آورده. حدیث عجیبیه. از دست چه کسی شکایت آورده؟ رأت که عین الله و ضربت که ید الله. چشم خدا دیده، دست خدا هم زده. این آقا چطور از وقت چشم خداست؟ امام زمان را که زیارت میکنیم میگیم السلام علیک یا عین الله فی خلقه. السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا در بین خلقش. جان ما به قربان این آقا، چشم خداست در بین ما، همه منو داره میبینه. اومدیم اینجا همه ما را میبینه. التامین فی محبت الله، اهل بیت تماما در محبت خدا. بیاییم بریم در خانه عمه حضرت رضا، زینب کبرا. این التامین فی محبت الله را در رحاب زینب کبرا تماشا کنیم، ببینیم چجوری بوده. عزیزانشو کشتن، فرزندانشو، برادرانشو. برادری مثل حسین، برادری مثل قمر بنی هاشم. خدایا ببینید اغراق نمی کنم. ببین رو منبر امام حسین در جوار حضرت امام رضا سلام الله علیه. ببین اگر کسی را خدا اگر میگه، میگن فرض محال محال نیست، اگر کسی را خدا 10 میلیون سال عمر بده، بخواد 10 میلیون سال عرفان بخوره، والله به بیشتر از این جمله نمیرسد از دهان این خانم بیرون آمده. چیه؟ ببین 10 میلیون سال. میگه ببین یک فضولی پیدا شد، شروع کرد زخم زبان زدن. ها دختر علی، دیدی خدا چی کارتون کرد؟ دیدی حسینت کشته شد؟ اون عباست چی شد؟ بچه ها تو کشتن؟ دختر امیرالمومنین یه جمله برگشت فرمود محبتو ببین، ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبا چیزی ندیده. این جمله بر پیشانی تاریخ نوشته شده، 1400 سال از می درخشد. یک خانم به این داغ دیدگی میگوید ما رأیتو الا جمیل، تو زیبا چیزی ندید. این جمله جمله عرفانیه. ببین امام زمان حضرت رضا چه عمه‌ای داشتین. اگر به خاطر این عمه امروز شفاعت کنیم ماها، حوائج با مغزیه بشه چی میشه؟ والله از شما بعید نیست، شما خاندان کرمی. خیلی کریمی شما. حضرت سید الشهدا نماز میخوند، یکی از علمای سنی اینو نوشته، این امروز یاد بگیرید، به عربیش هم یاد نگرفتین به فارسی هم عیب نداره، شب حرم میایین حواستون باشه. حضرت داشت نماز میخوند، اینا اینقدر آقا هستن، اینقدر کریمن، دید که از پشت در یه صدایی میاد، دید یه نفر داره میگه لن يخب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة. میگه یا ابا عبدالله، هرگز ناامید نمی شود کسی که دل به تو ببندد و حلقه پشت خانه تو را به حرکت در بیارد. آی عزیزم، کرم رو تماشا کنید. این عالم سنی می نویسد این صدا رو امام حسین شنید، فخفف فی صلاته، نمازش سبک کرد، زود تمام کرد. برم ببینم چی میگه. رفت در وا کرد، دید یک عربیست لباسای پاره پاره. به خادمش فرمود چقدر در منزل پول داریم؟ و آقا دیروز یه پولی داشتین بین بچه ها تقسیم کردید. فرمود برو به هر کس هر چی دادن بگیر بیار. همه رفت یه کیسه ای در یه ذره وا کرد. اون چی گفته بود؟ در همون قافیه در همون بحر شعر یه بحر داری قافیه. اون میگه لن یقبل یوم من رجاک و من حرک من خلف باب کل حلقه. چی سره گرفت؟ فرمود خوزها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. اینی بگیر بدون من دلم به تو میسوزه، بازم کار داشتی بیا. اینا اینقدر کریمه. حالا حضرت رضا سلام الله علیه به خاطر این عمه کاسه های ما را پر میکنه. این جمله عرفانی بود که زینب کبرا فرمود، ما رأیت الا جمیلا. اما یه جمله حماسی هم داره، افتخار بکنیم. میدونید چه بود؟ یزید نشسته بود، بلند شد یک مرتبه فریاد کشید، ببین جلادا ایستادن، یزید حکومت به اون بزرگی، تمام کسان خانم شهید شدن، کشته شدن. بلند شد فریاد کشید، ما حواد افتخار بکنیم، ما شیعیان. فرمود اینی لأستسغر قدرک، یزید من البته جایگاه تو را خار میشماره، تو چیزی نیست. در این رابطه یک بیت شعر است، شاید 200 بار من اینو خوندم، همه میدونن، اما میخوام اینو بخونم در محضر حضرت رضا سله بگیریم. سله های اینها گاهی ظاهری گاهی باطنی، هر چه بیدم بده. یک عالم در نجف به نام آیت الله عمیز محمد علی اردبادی رضوان الله علیه، ایشون آقا اهل تبریز بود، پدرش میرزا ابوالقاسم مرجعیت داشت، نه ترک زبان بودن. اما اگر به شما بگم رفتن در عراق در ادب جدید عربی موج ایجاد کردن، باور کنید که عربای جدن در جد حسرت داشتن مثل او یه خط شعر بگن. یک بیت شعر دارم از محمد علی اردبادی در مورد زینب کبرا که زیر این آسمان احدی نگفت. میدونی چیه؟ گفتم توضیح دادم، میخوام سله بگیریم، شده نیت کنید سله بگیریم. در لغت نوشتن شیر وقتی که میخواد حمله کنه قبل از حمله یه صدایی تو سینش میپیچه، به این میگن زعیر. که گفتن که شکارچی اگر این زعیر را یک دفعه ناگهان بشنوه سلاح از دستش میفته، دست و پاش شل میشه، اینقدر این صدا مهیبه. زعیر یه صداییست که تو سینه شیر میپیچه، بعد از اون حمله میکنه. میرزا محمد علی این لغت رو گرفته، گوش بدید، میگم در زیر آسمان گفته نشده، با جرأت دارم میگم، میگه او ان فی غاب الامام تلبوتا لزعیرها عنت الوجوه تهیبا. میگه دختر علی خطبه میخواند یا از بیشه امامت صدای زعیر میآید. چقدر زیباست، چقدر هیبت داره صداش، ظاهرا اسیره، اونا اونجا نشستن ظالمی، اما این حرف میزد اونا میلرزن. امام رضا چه عمه‌ای داره. صلوات الله عليك يا بنت امير المؤمنين اشفعي لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا را امتحان نکنید. بگیم ببینم چی میشه. هیچ، اینقدر بدونید کاسه ها پر میشه. هر حاجت دارید نیت کنید. توضیحی که دادم خدمتتون دیگه، برای اینکه هر روز دو تا سه تا از عزیزان افسوده میشن که دیروز نبودن، توضیح را تکرار میکنم. اگر چیزی میخواین از خدا، یا اونو میده یا عوضش یه چیزی میده. ببینید اینجا جای دروغ گفتن نیست. روی اخبار احادیث دارم به شما میگم، اینجا کسی دست خالی بیرون نمیره. نیت کنید جوانان را بیمه کنید، نوجوانان را بیمه کنید، شفای مرزا را بگیرید، حفظ آبروها، حفظ نعمتها، برای اینکه تمام خیرها بر این سرزمین نازل بشه. انشالله باران خوبی بیاد، برف خوبی بیاد، دیگر خیرها نازل بشه، تمام بدیها از این سرزمین دور بشه، سلامت مردم این کشور عزیز، سلامت رهبر معظم دامت برکاتو. همه را نیت کنید. میگم تو این سه قبل از این که مسقف بشه خیلی شهید آوردن، اینجا نور شهدا هم هست، اونام شاد بشن، امام شاد بشه. همه را نیت کنید انشالله که مستجاب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.